بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى إثرة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على وصيه الثاني عشر الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات هدية بمحضر مبارك إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وبأرواح طيبه الشهداء فقها مراجع فقيه روح قرفتوه مرحوم آیت الله العظمى فاضل لنکرانی و همه حقداران خودتون صلواتی ختم کنید. برای شناخت افراد و شخصیت ها در هر شرایطی که باشند از طریق مطالعه، تحقیق، سوال، جواب می شود به شرح حال اونها رسید، یعنی بیان شخصیت و عظمت و امتیازات اونها، بیانش، شناختش، اطلاعاتش کاری ساده است. درباره اونها سوال می شود، اساتیدشون، شاگردانشون، حسب و نسبشون، فعالیت‌های مختلفشون و آثار اونها هم شناخته می شود، هم بیان می شود و هم قابل ارائه است. اما این مسئله درباره اولیاء الهی مخصوصا ائمه خدا علیهم الصلاة والسلام جواب نمی دهد، برای اینکه اینها ابعادی دارند که دست بشر و عقل محدود بشر به کنه مقام و عظمت اینها نمی رسد. ابعادی در زندگی اینها هست که از دسترس ما خارج است. این مطلب را در زیارت جامعه کبیره که از لسان خود اینها صادر شده است به راحتی می فهمیم. خودشون بیان می کنند و به ما یاد دادن که اینجور عرض ادب کنیم، اینجور بشناسیم و حتی در شناخت کاملی که اشاره کردم عاجز خواهیم بود. مواردی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ کنهکم، از من بر نمی آید که ابعاد مختلف شما را بشناسم، امتیازات خدا دادیه به شما را بتوانم درک کنم. چرا؟ چون آتاکم الله ما لم یعط احدا من العالمین، خدا به شما امتیازاتی داده است که به غیر از شما خاندان به احدی عنایت نفرموده است. خلقت اینها، اصل خلقتشون، خلقت نوریشون که هر چه هست از انوار و وجود اینها ملائکه و فرشتگان و مقربین و زمین و آسمان آفریده شده است. خلقت اینها عادی نیست مثل بقیه افراد. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع. چگونه می شود شنا که می فرماین ما عبادت را به ملائکه آموختیم. سبحنا و سبحت الملائکه، ذکر، تسبیح، عبادت، شکر خدا را ما به ملائکه آموختیم. اون وقت این ابعاد، این امتیازات قابل درک و شناخت برای افراد عادی هست و به همین جهت دچار اشتباه و گمراهی و بعد انکار شده اند کسانی که خواستن اینها رو با بقیه افراد مقایسه کنند، بسنجن، میبینن نه در این شرایط نیست، اینها رو ما با این وضع عادی نمیتوانیم بشناسیم. ابا بصیر یکی از شاگردان و صحابه و نزدیکان امام صادق علیه السلام است، روزی به محضر امام شرفیاب شد. مجلس خلوت بود، آماده این سوالات بود. ابا بصیر عرض کرد یا ابن رسول الله، آیا از اون علومی که در سینه جدتون امیر المؤمنین علیه السلام بود، از اون علمی که پیغمبر تحویل داد در لحظات آخر عمر بهره هم به شما رسیده است؟ اون علمی که علمنی رسول الله الفواب من العلم، اون علمی که هاهنا لعلما جما، اون علمی که انی اعلم به طرق السما من طرق العد، کجا پیدا می شود؟ کی می تواند بشناسد تا برسد ادعا کند؟ یبن رسول الله، امام صادق، از اون علم به شما رسیده است؟ فرمود علوم مختلفی نزد ماست، همه اون علوم سینه به سینه به ما رسیده است. شما بعضی ها رو شنیدید، از بعضی ها آگاهی، اون علم را، اون رشته های مختلف رو، اما بدان اضافه بر همه اونها عندنا الجفر، پیش ما علم جفر است. چی هست؟ چه مطالبی در اونها هست؟ چه امتی؟ بعد ابا بصیر با تعجب میگه ان هذا له العلم. امام میفرماید عندنا الجامعه، علم جامعه رو چی هست؟ چه مطالبی هست که در دسترس احدی نیست؟ و بعد فضای مجلس را منور و معطر کنم که فرمود عندنا مصحف و فاطمه، پدر و مادر ما فدایت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا شما کی هستی؟ خدا به شما چه عنایت فرمونده که پسر عالمت امام صادق رئیس مذهب استاد دانشگاه بی نظیر عالم پرورش دهنده 4000 ارکان علم و دانش طبق بعضی بررسی ها و نقل ها، البته در این خلاصه نمی شود، در 220 رشته علمی و اعزام به سر تا سر جهان، کسی که به نقل علی ابن ابی و شاه میگه مسجد کوفه آمدم در ساعاتی و مدت توقفم دیدم 900 استاد بر کرسی تدریس نشسته، شاگردان مختلف در رشته های متفاوت کنار هر استادی که رفتن دیدم میگه حدثنا جعفر ابن محمد صادق این مطلب رو که برای شما بیان می کنم از استادم امام صادق علیه السلام است. شخصیت علمی که ابو حنیفه را منصور برای شکست علمی امام آورده، مجلسی تشکیل داده، حدود 1000 مسئله مشکل را که هی خلاصه برداری در محفلی عمومی از امام صادق سؤال کنند بماند نتواند جواب بدهد، وسیله تبلیغی باشد در اون محفل و مجلس قضایی در هیره. وقتی در اون مجلس سؤالات ابو حنیفه آغاز کرد، امام غیر از جواب فتاوای مختلف و اظهار نظرها را بیان می فرمود، بعد ابو حنیفه مزدور منصور حقوق بگیر از دستگاه خلافت بنی العباس گفت ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد الصادق. در دوران عمرم، در مدت زندگیم، در برخورد با طبقات علما دانشمندان، در تعلیم و تعلمم، در تدریس و شاگردیم، در سفر و حضرم نمونه مثل امام صادق وجود ندارد. ما رأیت افقه کیم اینا؟ کسی که حقوق میگیرد آقا رو در بنبست علمی قرار بدهد در حضور دشمن میگه افقه از ایشون در عالم و زیر آسمان وجود ندارد. شهد الانام به فضلهی حتم الا الفضل ما شهدت به الاعضاء. دو تا بیان از انس ابن مالک، این که ما اسم میبریم، این میگیم ابو حنیفه، اون میگیم انس، اینا الان میلیون ها پیرو دارن. اینا به عنوان امام جماعتی از اهل عامه اینا نام برده می شوند، پیروان فراوان در کشورهای مختلف به عنوان ائمه سوی که مایه گمراهی دیگران هستند. این انس دو مطلب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که چون جنبه تذکری آموزندگی هم دارد عرض می کنند. میگه خدا توفیق داد در یک سفر حج همراه استاد و مولایم امام صادق بودم. رسیدیم به میقات، لباس احرام در مسجد شجره معلوم، میقاتی که از اونجا اهل مدینه اونجا لباس احرام میپوشن، بعد تلبیه میگن، به طرف کعبه را میفتن که خدا را در این مجلس روحانی و نورانی روز شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام قسم میدهیم به احترام امام صادق به حق آبا و اجداد و اولاد طیبین و طاهرینش، با ریش شکم کردن آل سعود، با دفع شر این خبیثان از حرمین شریفین، زیارت امام صادق رو در بقیع و قبر منور پیغمبر و طواف بیتش را بدون آل سعود انشاءالله نصیبمون بفرماید، دیگه لباس پوشیدن آماده احرام. من به احترام استادیشون، همراهیشون اجازه دادن، یه افتخار نصیبم شده، کنار حضرت بودم، جدا نمی شدم. تلبیه رو گفتن، همه محرم شدن، کاروان ها را افتادن. دیدم آقا هنوز تلبیه رو نمی گوید، هی میخواد بگه عشق می ریزد، هی میخواد بگوید نیمه را ذکر خود به خود راه می شود. آمدم راه افتادن کاروان ها بدون تلبیه هم که نمیشه، باید بگید. چرا نمیگید محرم بشید راه بیفتیم بریم؟ حضرت با همون حال و اون توجه و اون عشق جاری فرمودن میترسم لا لبیک بشنوم. این منطق، این معرفت که در حال عبادت ائمه در همه حالاتشون در مسجد میستد برای ورود، رنگ چهره تغییر می کند. الهی زیف و کبه بابه اون نماز امیر المؤمنین عبادت ها، این جنبه عبادی. و همین انس میگه هر وقت رفتم، هر وقت این امام رو ملاقات کردم، یا در حال نماز، یا در حال روزه، یا در حال ذکر و عبادت و مناجات با پروردگار بود. حالا اظهار نظر این امام جمعی از اهل سنت و پیشوای اونها و در واقع برنده از دست و شاگرد امام صادق، وقتی به نام حضرت میرسد میگوید ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب احد افقه من جعفر ابن محمد الصادق. حالا ببینید این چه مادر است، این چه فاطمه است، این چه شب قدر ناشناخته ایست که این امام صادق و همه ائمه در افتخارات علمیشون میگویند عندنا مصحف و فاطمه، کتاب علمی مادر ما فاطمه زهرا که در اون اخبار گذشته و آینده، نیاز بشر و واقع اون چه مورد نیاز در اون هست که دشمنان خبیث ما تهمت میزنن که شیعه قرآن رو قبول ندارد، مصحف فاطمه رو قرآن میداند. و حال اون که همین رئیس مذهب ما امام صادق وقتی بیان میکند جزئیات مصحف را، میفرماید یک کلمه از قرآن در اون وجود ندارد. حالا ابا بصیر سؤال میکند از اون علوم پیش شما هست؟ این جلوه های علمی و اشاره ای و اون علم علمناه من لدنا علما، امتیازات ولایی خدا دادی که نشانه امامت ولایت تقربشون به سوی ذات اقدس احدیت است. یکی دو نمونه را برای روشن شدن قلوب مبارکتون در روز شهادت حضرت عرض می کنم. شخصی به نام علی ابن ابی حبیره، حالا حاکمی بوده، رئیس قبیله‌ای، اسمن شیعه بوده است، ولی اونجور جامع و شرائط از نظر عمل، احتیاط، تقوا غلامی داشت. بر این غلامش قصد کرد و او را تهدید به قتل کرد. اونقدرم قاتل بود، اونقدرم از او ترس داشتم و هر چه می گفت از این مسائل باکش نبود که انجام بدهد. غلام ترسید، یک وقفه، یک فرصتی پیدا کرد، فرار کرد از شام، آمد به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت از ایشون سوال کردن تنها اومدی چه می کنی؟ گفت از مرگ فرار کردم، صاحب من این شخص منو تهدید به مرگ کرد و قطعا می کش برای حفظ جان و ترس از مرگ و قتل فرار کردم، جایی رو نداشتم، نمی شناختم، آمدم با زحمت مدینه خدمت شما. حضرت فرمودن استراحت می کنی؟ چند روزی هستی؟ ولی برگرد. گفت کجا برگردم؟ با پای خودم به طرف مرگ بروم؟ به محض رسیدن اونجا بودم منو می گوش. تا چه رسد که بدون خبر و اذن و اجازهش فرار کردم منزل و فرمودن برگرد. من یک سفارش و پیامی می دهم که تو انشاءالله در امان می مانی، خطر قتل و مرگ از تو برطرف می شود، برو از قول من به صاحبت بگو امام صادق مرا پناه داده و از تو خواسته از قتل من صرف نظر کنی. آیا آدم ناجوری به این مسائل آرام نمیشه؟ حضرت فرمودن به تو میگویم برو و خاطر جمع باش. آیا حسب الامر امام راه افتاد، بیاد به طرف شام و جایگاه اولیه‌اش. در مسیر به یه شخصی برخورد کرد، مرحوم محدث قمی نوشته قیافه شناس بود که افرادی از این امتیازات حالا چه جور به دست آورده بودن حوائدی رو می گفتن. آمد بهش نزدیک شد، گفت قیافه مردی به نظرم می رسد و از تجربیات و علومم که با پای خود به طرف مرد می رود، دستشو بده ببینم. کف دستشو نگاه کرد، گفت علامت کشته شدن و مرگ است. یه مقداری گذشت، بعد زبانت در چه حاله؟ تا به زبانش نگاه کرد، گفت پیامی در این احساس می کنم که اگر به کوه برسد می پاشد و قبول می کند. قیافه دست علائم مرد و پیامی در این زبان که حافظ همه مسائل و دافع همه موانع و مشکلات است. اینو یکی از اساتید برجسته حوزه وقتی در جلسه علمی نقل می کردن منزلشون می فرمودن اینجور به نظر می رسد که این هم از طرف خود امام صادق باشد مکی رو فرستادن این غلام در بین راه خیلی ناراحت نباشد، متفکر نباشه، بالاخره با قوت قلب این مسیر را طی کند. آمد به شاه، به محض ورود به منزل و مجلس تا چشمش به این غلام فراری افتاد، با همون خشم گفت: دیدی که با پای خود به طرف مرگ آمدی؟ فکر می کنی من از تو گذشتم؟ در صدر پیدا کردن تو بودم، خودت با پای خودت آمدی و آماده مرگ باش. گفت: مثلا مولای من، صاحب من، هیچ عاقلی با پای خودش میاد طرف من؟ بدان یک دلیلی من دارد که آمده ام. من پیامی برای تو دارم. پیامم از امام صادق علیه السلام و السلام است. اجازه میدی اون پیام رو بگم؟ بگو. گفت: اگر در خلوت باشد بهتر است. به جای خلوت اتاق دیگری آمدن، این پیام را رسند و ابلاغ کرد که امام صادق فرمودن: من به تو بگویم که حضرت به من پناه دادن، تو هم باید از تصمیم قتل صرف نظر کنی. گفت: رو به خداوند قسم، این پیام پیام امام صادق است و من از تو گذشتم. تتمه نقل می کند مرحوم محدث، می فرماید: تازیانه رو به دستش داد. گفت: غلام، بارها من به تو تازیانه زدم، قلب تو رو شکستم، حالا که مورد عنایت امام صادق قرار گرفتی، دلم میخواد از من قصاص بکشی، بر من تازیانه بزنی که قلبم از این جهت راحت باشد. این پیام، این یک تصرف ولایی و اعجاز. دو تا برادرم، یکی به نام هارون ابن رعاب، از این مشککین غیر معتقدین، برادرش مدینه گفت: باش، تو که نمیای، من برم خدمت امامم، امام صادق علیه السلام زیارتش کنم. این شروع کرد از او حرف ها زدن، همین حرف هایی که الان دشمنان ما تبلیغ می کنند، اینا را افراد عادی معرفی می کنند، شیعه را اهل قلوب و مبالغه و به اثر حد شرک می رسانند. از این چرندیات گفت: من این حرفای تو رو نمی پذیرم، میخوام به زیارت امامم بروم. ای زخم زبان زد. خدمت امام آمد، دید خیلی ناراحت این مرد، این مرتبه چه شده داود ناراحتی؟ گاهی برادر این چنینی دارم، اونقدر زخم زبان زد که منقلبم کرد، ناراحتم کرد، همیشه با زبانش مرا اذیت و آزار میدهد، عقیده ندارد، شیعه رو مورد تمسخر قرار میدهد. اینا یه افراد عادی هست، شما مبالغه کردید چنین و چنان. حضرت فرمودن: برمیگردی بهش بگو اینجور اظهار تقدس و دیانت میکند، دیگران رو منحرف میداند. بگو این دیانت تو کنار نهر برخ چرا اونجا نبود وقتی اون گناه را مرتکب شدی؟ اینو بهش بگو. کجاست دین و دیانت تو کنار نهر برخ؟ حالا ما رو بیدین میدانی و خودتو دیندار؟ جرم عشق به اهل بیت علیهم السلام گناهه، اما اون عمل فجیع و شنیع گناه نیست؟ اینو بهش بگو. برگشت و باز رفتی چی گرفتی چی کردی؟ گفت: امام من امروز یه مطلبی رو گفت. فرمود: به این آقای مستشکل بگو، بگو دیانت تو، تقوای تو، ایمان تو. اون شب، شب بارانی، کنار نهر بلخ کجا رفت؟ تا این رو گفت رنگش متغیر شد. سبحان الله، الله اکبر. بگو از نو طرق خدا. اینا از امام صادق. آره ما خلاف نمیگیم، ما که به اماممون نمیتوانیم دروغ ببندیم. ما معتقدیم، ما رو میبیند، آگاه هست، مطلع هست. من با این عقیده به زیارت رفتم، دروغ به پاش میبندم. گفت بیا تو رو خدا دست من رو بگیر و به محضر او ببر. چطور شد یک کلمه تو رو منقلب کرد؟ تو که زخم زبان میزدی، ما رو مشرک میدونستی، گمراه، خودتو مچی شد. و بنشین برات بگم، حالا که امام صادق برای تو گفته، پیام داده، اصل مطلب را نفرموده است، اینم از آقایی و بزرگواریشون است. یا برات بگم، و اون اینه، جز کاروانی بودیم، شب طوفان شد، سوار قایقی کشتی ناگزیر به ساحل رسیدیم و در یک محلی تا هوا روشن شود، طوفان برطرف شود، اونجا شب رو به صبح بگذرانیم. نیاز به غذا داشتیم، دو سه نفر، یکی بره وسیله تهیه کند، آتش تهیه کند، کجا برمد. من اهل ذکر بودم، اهل دعا، به من اعتماد کرد و کنیزشو کنار من گذاشت. تا اینا رفتن من وسوسه شدم، نتونستم جلو خودم رو بگیرم و عمل شنیع را با این کنیز انجام دادم. طبعا او به خاطر حفظ آبروش، من بیشتر احدی از این مسئله آگاه نبود. و این امام تو کیه که از گوشه اتاق مدینه گناه و جنایت مرا در کنار نهر بلخ میبیند؟ آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خداوند شما را برگزیده به این امتیازات را عنایت فرموده است. وقت رو به پایان و این محدوده رو برای من بیان فرمودن، حالا زمینه رو آماده عرض ادب و ارادت کنم. میخواستم از این علم خدادادی استفاده و اشارهی به بعضی مناظره های شنیدنی، شاد شدنی، استدلالی در مقابل دشمن، حتی شاگردان اینها که مؤمن تا چه جمله ای میگوید، حشام ابن حکم چه غوغایی به پا می کند. رساله های علمی امام صادق به وسیله جابر ابن حیان، زینت بخش کتاب خانه های دنیا که او را دشمنان و غیر مسلمانان ابو شیمی و بنیانگذار علم شیمی دنیا می دانند. دیگه اساتید و بزرگوار به فکر رسندن، دامای عراقی که خاندان علم و تبلیغ خیلی هم لطف و عنایت نسبت به حبیب داشتند و دارند که محبت هاشون دیدی مقداری اظهار فرمودن. و خدا این افتخار، این سعادت رو داد که برای دومین روز شهادت، ولی افسوس می خورم و خدا می داند هر وقت یادم میاد اون منظره رو فراموش نکرده و تذکر، و برای اون محفل هم خدا رو شکر می کنم و هم حضرتش و حضرت تکرارش. دیگه خدا نخواست و بر دل ما باقی ما در همین محفل روز شهادت منبر بودم در محضر مرجع عظیم و شأن عالم تشیع، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی اعلی الله مقامه الشریف، که بعد از منبر خواستم برم به دفتر آیت الله العظما سیستانی قرار بود، فرمودن دستور دادن برم خدمتشون، چه تشریفی چه دعایی، ولی اون منظره رو فراموش نمی کنم. خدا می داند که تمام چهره و محاسن مبارکشون را اشک بر مظلومیت امام صادق، گریه و عرض ادب و اخلاص در مقابل مصائب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، که اینها سر تا پای وجودشون ارادت، عشق، اخلاص به اهل بیت و در راه دفاع از حریم و مکتب اهل بیت و مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه موضع گیری ها، چه اطلاعیه ها، که این فاطمی که فاطمیهی که آشورای دوم جلوگر شده است، از اطلاعیه ها موضع گیری های این مراجع عظیم الشأن و یکی از ارکان دفاع از مظلومیت اهل بیت، این عالم عامل جلیل القدر و پرچمدار عالم تشیع بود. و خدا رو سپاس می‌گذاریم که این چراغ در این دودمان علم و مرجعیت روشن و نورافشانی می‌کند، علماً عملاً، نه در قم، نه تنها مشهد مقدس، نه این مراکز، بلکه در داخل و خارج کشور با نشر معارف اهل بیت، با تربیت فضلا و دانشمندان جامع الشرائط که نمونه طلاب فاضل مشهد که چشم و چراغند، تربیت شدگان در اون مدینه فاضله و دارالفقه و فقاهتی که به دست مرجع تقلید شیعه و با پشتکارداری آیت الله زاده معظم حضرت آیت الله حاشق جواد فاضل لنکرانی به حمد الله ادامه دارد با برنامه های دقیق، با گسترش استفاده از برنامه های روز، زبان روز، پاسخگوی مشکلات علمی، فقهی، دینی، ولایی. خداوند بر علو درجات اون پدر و بر توفیقات این یادگار علمی ایشان بیفزاید و همه ما لایق خدمتگزاری دین و مکتب انشاءالله باشیم. اما ذکر توسل و مصیبتم که روز شهادت امام صادق علیه السلام، آیا همچه که بر اوضاع مسلط شدن دیگه محاصره جوری سخت شد که یک شیعه میخواد یک مسئله در باره طلاق زنش بپرسد، دسترسی نداره. برگشت مظلومیت شیعه به دوران مظلومیت امیر المؤمنین و خلیفه مدافع اهل بیت شد مانند یزید و مانند معاویه و اون تشکیلات. حالا تصمیم قتل رئیس مذهب رو گرفتن. 5 مرتبه برنامه ریزی شده در منا، در دعوت به مجلس، جلاد پشت پرده، قرار دادن تا کلاهو بردارم، اشاره ای کنم، اسمی ببرم بیا، بدون مهلت گردن امام صادق رو بزن، و هر مرحله میسر نشده است. تا ریختن خانه رو آتش زدن. مصیبت بزرگ بردن آقا رو با امتی که الان سرورمون اشاره فرمودن به مجلس منصور دل شب. من یادم میاد وقتی مرحوم آیت الله العظمای خویی را به پیش صدام بردن، جهان شیعه تکون خورد، تظاهرات را پیمایی ها که یک مرجع به پیش یک خبیث، اونم با اون وضع در این حال مصیبت بود. حالا امام صادق در سن حدود بالای 60 و 62 سالگی، آیا از دیوار بریزم از در وارد نشن چه حالتی برای زن و بچه دست میدهد؟ با حال نماز پیراهن بدون عبا، بدون رضا، بدون اجازه لباس پوشیدن، خود ملعون و مأمور سواره، اما یه پیرمرد 63 ساله امام حجت خدا استاد این همه شاگرد در رشته های مختلف، باید پای پیاده برد تا جای منصور. یه اشعاری رو عالم جلیل و قدر و مرجع شیعه مرحوم کنفانی اشاره بیگی منظره کردن، عرض می کنم: ایو صحب الامام و وحام فی. ایشون میگن امام رو با پای برهنه پشت سر این مدعون و مأمور با اون حال اون مرکب تون میره، آقا هم باید با اون وضع برود. ایو صحب الامام و وحام فی، ایو صحب الامام و وحام فی، یا ویله ما ظلت یا قیامی، ایو صحب الامام و واصلوه، یا ویله ما ظلت تجاسری، یا ویله من سبه و شتمه. میدونید چجور برخورد کرد؟ بگم در این مجلس شما که به عنوان روز شهادت آمدی عرض ادب میکنید، تا چشم منصور به امام صادق افتاد، صدا زد یا جعفر اما تستحیی، اما تستحیی معهابه شیمه من مطالبت الملک و ریاسته. اما پیغمبر به اون مجلس آمد، تا شمشیر رو کشید، دید پیغمبر خدا مقابلش چند مرتبه تکرار کرد، بالاخره آقا رو محترمانه برگردان. ولی آمدن خانه امام آتش زدن، شعله های آتش از همه جا بلنده، شیعه رسید همسایه آمدن آتش رو خاموش کردن، امام صادق نشستن صحنه حیات، بلند بلند گریه می کنن. یکی آمد آقا آتش خاموش شد، الحمدلله خطر ضرر جانی نداشت، چرا گریه می کنی؟ هی گریه امام شدت می کرد. کسی در این مسئله تردید نکرده که امام بیاد در خانه مادرشون زهرا افتادن، که فاطمه پشت در نیم سوخته هی صدا می زد ابتا ها کذا یفعن و ببنته کرد، و حبیبته. میگین امام صادق پشت سر این آتش زدن دیگه تازیانه نبود، جسارت نبود، شهادت محسن نبود. اینجا هم گذشت یا آتش سوزی دیگر کربلا، خیمه آتش گرفته اهل بیت در صحرا، همه صدا می زدن وا محمدا وا علیا و علی ظالمی آل محمد لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین. آه اجازه فرمونید. نسهر که اللهم و ندعوک باسمی کل اعظم به مولان صادق و اجدادهی و ابنائه لا سیما به مولان الحجه استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. به انبیا و اولیا از همه ما را ببخش و بیاموز. عرض ادب و ارادت و توسلمون به آستان مبارک رئیس مذهب به شایستگی قبول فرما. در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعتشون بهرمندمون گردان. بر علو درجات شهدای عزیز مراجع عظیم الشان امام راحل مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی و همه مدافعین حریم دین و مکتب بیفزا. سایه بلند پایه علمای عاملین مراجع عظیم الشان رهبر معظم انقلاب را مستدام بدار. شر اشرار و کفار و دشمنان را به خودشون برگردان. چشمهای ما به جمال مبارک امام زمانمون منور بفرما و عجل فی فرج مولانا صادق.